ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان محاکم.
تشییع پیکرهای چند شهید حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه در شهرهای اصفهان، بروجرد و تهران.
بررسی سازوکارهای مشارکت مردم در بخشهای اقتصادی. رئیس جمهور در دیدار نمایندگان تشکلهای دانشجویی از اعلام آمادگی گروه‌های دانشجویی برای کمک به دولت استقبال کرد.
46 شهید در حملات جدید صهیونیست‌ها به نوار غزه. نمایندگان مجلس فرانسه و کنگره آمریکا در نامه‌هایی به رؤسای جمهور این کشورها از آنها خواستند ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی را متوقف کنند.
و 30 سال پس از نسل‌کشی در رواندا، رئیس جمهور فرانسه سرانجام اذعان کرد پاریس و متحدانش می توانستند از این فاجعه جلوگیری کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
به مناسبت سال نو و عید سعید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، در نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 2127 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح را خواستار شد.
معاون قضایی قوه قضاییه درباره جزئیات عفو رهبر گفت در این مرحله 2127 نفر که پرونده آنها در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده بود مشمول عفو قرار گرفتند. آقای رحیمی این را هم گفت که 29 نفر از افرادی که در این دوره مشمول عفو شده اند مجازات قطعی آنها اعدام بود که با تخفیف مجازات آنها به حبس تغییر کرده و 158 نفر مشمول عفو منتهی به آزادی و مختوم شدن پرونده شدند و 1269 نفر هم مجازاتشان تخفیف داده شد. 156 نفر از این محکومان زن، 5 نفر اتباع بیگانه و 11 نفر هم محکومان امنیتی بودند.
مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه در زادگاهشان برگزار شد. پیکر سردار شهید محمد رضا زاهدی در اصفهان، محمد هادی حاج رحیمی در قطعه 24 بهشت زهرای تهران، سید مهدی جلادتی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی و سید عباس صالحی روزبهانی در گلزار شهدای بروجرد آرام گرفت. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی 13 فروردین ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق را هدف قرار دادند.
این جمعیت آمده برای بدرقه صاحب این عکس. سید مهدی شهید 24 ساله محله، نیمه شعبان به دنیا آمد و ماه رمضان شهید شد.
برکت امام زمان خدای بچه بشاد، اسمشو گذاشتن مهدی جلالتی.
غریبه ها همه محل میشناختنش. این بچه محال بود از جای رد بشه و این بحث ادبشو کسی متوجه نشه.
اومد سربلند هم کرد، یه ملت سربلند کردی.
غیرتی امام حسینی، امام زمانی، رسیم مشروبش، خوش بسارتش.
مسجد میثم سرآغاز مراسم ودا بود. البته فقط پیکر آقا سید مهدی جلادتی نبود که مردم به سمت خانه ابدی بدرقش میکردند.
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله.
کمیان طرفتر از این مسجد مراسم ودا با سردار محمد هادی حاج رحیمی برگزار شد.
به او توصیه کردم که مراقب خودت باش و قطعا یکی از اهداف رژیم صهیونیستی شما هستید. دیدم با کمال آرامش و بدون هیچ گونه دغدغه و نگرانی گفت من مهیای شهادتم.
یا تقریبا 400 کیلومتر آن طرفتر در بروجه، پیر و جوان برای سید عباس صالحی روزبهانی آمدند.
من به پدر و مادر شهید میگم واقعا افتخار کنم که همچی فرزندی تحویل اجتماع دادم، یکی از سربازان واقعی امام زمان.
منتظر باشن، صد عباس رفت، اصلش روی زمینه ولی ما هستیم، منتظر ما باشن.
به یقین جای عباس پر خواهد بود و همه ما یک عباس صالحی هستیم.
اینها همه شاگردانی بودند که مکتب استاد را به خوبی به جا آورده بودند. استادی که 363 کیلومتر آن طرف در مردم همه برایش آمده بودند. سردار محمد رضا زاهدی از فرماندهان سپاه پاسداران. اینجا اصفهان است و این تشییع پیکر او بر دوش مردم است.
دفاع کردن از کشور ما چه از قدیم توی جنگی که با عراق بود چه از الان،
حداقل کاری که میتونیم قدردانی از این سالها تلاش و مبارزه و جهاد.
هر جا که نیاز بود ایشون تو صحنه حضور داشتن و الحمدلله به آرزوی دیرینه خودشون که شهادت و پیوستن به دوستان و یاران قدیمیشون رسیدن.
واقعا اگه اینا نبودن این درخت انقلاب بارور و شجره انقلاب بارور نمیشد.
سارا کیا، خبرگزاری صدا و سیمان.
بررسی سازوکارهای مشارکت مردم در بخش‌های اقتصادی در جلسه سران سه قوه که به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد، نحوه مشارکت مردم در اقتصاد کشور و همچنین اولویت‌های همکاری سه قوه در سال جدید بحث و بررسی شد.
رئیس جمهور در ادامه دیدارهای رمضانی خود در جمع نمایندگان تشکل‌ها، جنبش‌ها و فعالان دانشجویی از اعلام آمادگی گروه‌های دانشجویی برای کمک به دولت استقبال کرد. آقای رئیسی گفت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و محافل دانشجویی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور در دستور کار است.
رئیس جمهور بیشتر وقت جلسه رو اختصاص داد به درد و دل دانشجویان.
تفاوت‌های این دولت با دولت‌های گذشته برای ما مشهوده، منتها به هر حال برای اینکه عریضه نقد خالی نباشه چند نکته عرض می‌کنیم خدمتتون.
دولت 13 از آغاز چراغ امید به تحول رو در دل ملت ایران روشن کرد، امیدی که بزرگترین سرمایه دولت 13 بوده و هست و البته امیدواریم این سرمایه از این تا انتهای دولت حفظ شود.
سامانه جامعه تجارته که با این دو سال گذشته هنوز به صورت کامل بهره برداری نشده.
دانشجو به جای قوانین سفت و سخت برای خروج نیاز به تشویق و امید کافی به عنوان دلیلی برای موندن در کشور خودش داره.
انتظار می‌رود دانشگاه در جمهوری اسلامی از مقاله محور به مسئله محور حرکت کند.
ایده سیاسی جمهوری اسلامی چیه الان در منطقه؟ ما می‌خوایم به چه نقطه‌ای برسونیم؟
فضای فعالیت‌های دانشجوی کشور ما نیازمند تحول است.
ما به عنوان گروه‌های جهادی کشور از شما ممنونیم بابت توجهتون به مسئله جهاد.
دولت چه برنامه‌ای برای کوچک‌سازی بازار غیر رسمی داره؟ چون وزیر محترم اقتصادم حسین رو من جو گفتم عرض بکنم.
آقای رئیسی، نگذارید که مردمی سازی اقتصاد و مشارکت مردم در جهش تولید به پرداخت وام و تسهیلات دولتی به عده‌ای خاص و کارهای نمایشی تقلیل پیدا کند.
برای پاسخ به ابهامات دانشجویان، رئیس جمهور با جمعی از اعضای کابینه به این نشست آمد. خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی:
در موضوع مردمی سازی، خب یکی از دغدغه‌های
آقای رئیس جمهور هم بود، ما مصوباتش رو در اسفند ماه شورای عالی ۸۴ رو خدای رئیس جمهور تشکیل دادن. به نظرم اتفاق مبارکی و بی سابقه در حوزه مردمی سازی رو خواهد داد، علارغم اینکه امریکا یک ذره از تحریم ها رو کم نکرد، اما به حمدالله ما سرمایه گذاری های خارجی 16 سال گذشته رو، اونی که واقعا محقق شده رو، رکوردش رو در واقع دولت تونست بشکنه.
بس پاش وزیر راه و شهرسازی:
ما در سال 98 و 99 رشد تولید بخش مسکن و ساختمان به گواه مرکز آمار و بانک مرکزی که دو نهاد آماری ما هستند، آمار منفی 15 و منفی 13 را تجربه کردیم.
آقای رئیسی ضمن استقبال از اعلام آمادگی گروه‌های مختلف دانشجویی گفت دانشگاه را اتاق فکر خود می‌داند.
ارتباط دانشجوی ما ارتباط مبارکیه، ولی دولت بسیار مغتنمه که این ارتباط داشته باشه. شما هم تو جلسات خودتون بحثی که فکر می‌کنید مفیده برای دولت حتما منعکس کنید. بالاترین رقم شرکت در دانشگاه رو دولت ما داشته. هیچ دولتی اینقدر در دانشگاه تمام وزارت حضور پیدا نکردن در طول تاریخ 40 سال انقلاب. نگاه های دانشجوی برای ما بسیار ارزشمنده. حتی اون نقده های شما هم، خصوصا نقده های منصفانه شما، حقیقتا معتقدم که دانشگاه ها به عنوان اتاقهای اندیشه ورزی برای دولت محسوب میشه. دانشگاه دولت جدا نیست، نمیتونه جدا بشه. خب دانشگاه پشتوانه دولته، پشتوانه علمی است، پشتوانه پژوهشی است، پشتوانه تحقیقاتی برای دولته. دولت از این قضیه حتما استقبال میکنه.
تاکید بر نگاه ویژه دولت به تولید علم، تشریع اقدامات کم سابقه دولت در افزایش تولید انرژی، مدیریت مصرف و جبران ناترازی ها در این زمینه، افزایش چشمگیر جذب نخبگان در دولت، شفاف سازی از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور به اون اشاره کرد.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام آزمون ورودی مدارس سنپاد 1403 برای دانش آموزان ورودی هفتم و دهم آغاز شد. ثبت نام تا 28 فروردین از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medio.ir انجام می شود.
نخستین کامیون حامل کمک‌های پزشکی به بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه رسید. گزارش حاکی است این کامیون از گذرگاه بیت هانون وارد نوار غزه شده است. این در حالی است که به گفته سازمان جهانی بهداشت، بیمارستان کمال ادوان روزانه حداقل 15 کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید را پذیرش می‌کند. همزمان معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه با اشاره به گذشت 6 ماه جنگ در غزه گفت تلاش‌ها برای پایان دادن به این جنگ بسیار کم شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزارت بهداشت غزه گزارش داد شمار شهدای غزه به 33137 نفر رسیده است. فقط در 24 ساعت گذشته 46 فلسطینی به شهادت رسیدند. اردوگاه های البریج، نصیرات و خانیونس هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم اشغالگر قرار گرفتند.
در عملیات رزمندگان فلسطینی در منطقه خانیونس در نوار غزه 14 نظامی اشغالگر به هلاکت رسیدند و چند نظامی دیگر هم زخمی شدند. گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد این نظامیان را با کار گذاشتن مین ضد نفر و شلیک راکت‌های یاسین به هلاکت رساند. در این عملیات 4 تانک اشغالگران هم هدف قرار گرفت. همزمان خبر رسید 3 بالگرد برای انتقال کشته‌ها و مجروحان در خان یونس فرود آمده است. یک اسیر اشغالگران هم در نوار غزه کشته شد. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در یورش نظامیان این رژیم به خان یونس جسد این اسیر را پیدا کردند. مقاومت عراق هم به پالایشگاه‌های نفت حیفا در مناطق اشغالی با پهپاد حمله کرد. حزب الله لبنان هم چند پایگاه اشغالگران را در شهرک شلومی و منطقه الجلیل با راکت و موشک برکان هدف قرار داد. رژیم اشغالگر از شهرک نشینان در شلومی خواست به سبب نگرانی از حادثه امنیتی در خانه بمانند. اردوگاه شعفات در مجاورت قدس اشغالی هم صحنه رویارویی و درگیری سنگین رزمندگان فلسطینی با نظامیان متجاوز بود، اما در مسجد الاقصا به رغم حملات پهپادی اشغالگران نمازگزاران فلسطینی در حمایت از قدس و نوار غزه شعار سر دادند.
115 نفر از نمایندگان مجلس فرانسه در نامه ای از رئیس جمهور این کشور خواستند فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. همزمان 40 نماینده کنگره آمریکا در نامه ای به رئیس جمهور این کشور از او خواستند انتقال تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند. نامه نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان و متحد بایدن هم میان امضا کنندگان نامه دیده می شود. پیش از این 600 وکیل و حقوقدان انگلیسی از دولت این کشور خواسته بودند به حمایت نظامی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی پایان دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم جمعه از همه کشورها خواست فروش، انتقال و تغییر مسیر تسلیحات، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی را متوقف کنند.
راهپیمایی روز جهانی قدس دیروز شنبه هم در تعداد زیادی از کشورها برگزار شد. مردم در شهرهای آلمان، سوئد، بلژیک، کانادا و تعداد دیگری از کشورها از قاره‌های مختلف شاهد حضور گسترده مردم در خیابان‌ها بودند که مظلومیت مردم فلسطین را فریاد زدند. مرکز شهر نیویورک آمریکا در منطقه منهتن هم شاهد راهپیمایی روز قدس بود. توقف حملات رژیم صهیونیستی و پایان حمایت آمریکا از ادامه حملات به غزه بخشی از خواسته‌های تظاهرات کنندگان بود.
در روز جهانی قدس در منهتن نیویورک شمار زیادی از مردم این شهر بزرگ آمریکا در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و مخالفت با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. حامیان فلسطین در نیویورک بعد از تجمع در تایمز اسکوئر مسیری را در منهتن راهپیمایی کردند. مصاحبه با شماری از شهروندان نیویورک حاضر در مراسم روز قدس نیویورک.
ماها گذشته اما هنوز دنیا نتونسته جلوی نسل کشی اسرائیل رو بگیره. این برای من قابل باور نیست.
من برای حمایت از فلسطینی ها اینجا اومدم.
درخواست توقف حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی، آتش بس و حمایت از مقاومت بخشی از شعارهای مردم نیویورک در خیابان‌های منهتن و در راهپیمایی روز جهانی قدس.
مصاحبه با شمار دیگری از شهروندان آمریکایی حاضر در مراسم روز جهانی قدس را میشنوید.
من اینجا هستم چون خسته و بیمار شدم از اینکه با مالیات دلاری که من میدم برای نسل‌کشی در غزه استفاده میشه.
من یک آمریکایی هستم و مثل بقیه مردم کشورم دارم میبینم که چگونه حکومت ما با استفاده از مالیات های ما از نسل‌کشی در غزه پشتیبانی میکند و مستقیم در جنایت
من در زمان شیوع کرونا در آشپزخانه مرکزی جهانی کار می‌کردم و یکی از کسانی را که هفته قبل در غزه به دست اسرائیل به قتل رسید می‌شناسم. نمی‌دونم واقعاً چه زمانی قراره که این نسل‌کشی و قتل عام تموم بشه.
سخنان دو خواخام یهودی ضد صهیونیسم حاضر در مراسم روز قدس نیویورک.
روز قدس روزی است که توجه جهان را به سمت فلسطین متمرکز می کند. صهیونیسم نماینده دین یهود نیست. همه جهان باید به مخالفت با صهیونیسم برخیزد.
یهودیت دین صلح است. همانطور که بیش از 2000 سال است یهودی ها در ایران با صلح و آرامش زندگی می کنند. فقط اسرائیل و صهیونیسم هستند که دنبال جنگ و خونریزی و قتل عامند. نباید جنایات اسرائیل به حساب دین یهود گذاشته شد.
علاوه بر اینجا در نیویورک در برخی دیگر از شهرهای بزرگ آمریکا از جمله شیکاگو، دالاس، سان دیگو و واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا هم مراسم روز جهانی قدس برگزار شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
بر اثر انفجار در سوریه 7 کودک جان باختند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد این بمب توسط تروریست‌ها در استان درعا واقع در جنوب سوریه کار گذاشته شده بود. در این حادثه 2 نفر از جمله یک زن زخمی شدند. در چند ماه اخیر و همزمان با حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، انفجارهای تروریستی نیز در این کشور افزایش یافته است.
30 سال پس از نسل‌کشی در رواندا، مکرون سرانجام اعتراف کرد فرانسه و متحدانش می توانستند مانع از این فاجعه شوند. رئیس جمهور فرانسه در سالگرد کشتار حدود 800 هزار رواندایی گفت زمانی که کشتار آغاز شد فرانسه می توانست با متحدان غربی و آفریقاییش جلوی نسل‌کشی را بگیرد، اما اراده انجام این کار را نداشت. مکرون دو سال پیش در سفر به رواندا با وجود اشاره به نقش پاریس در این نسل‌کشی از عذرخواهی بابت آن خودداری کرد. درگیری‌های قومی در دهه 90 میلادی در رواندا به مرگ صدها هزار نفر منجر شد، اما سازمان ملل در ابتدا از پذیرش این فاجعه به عنوان نسل‌کشی خودداری کرد. دولت فرانسه هم با بی‌توجهی به این کشتار به ارسال سلاح به یکی از طرف‌های دیگر ادامه داد که به افزایش شمار کشته شدگان منجر شد. این اظهارات مکرون در حالی است که در روزهای گذشته فاش شد دولت او همزمان با نسل‌کشی در غزه بیش از 100 هزار گلوله مسلسل به طور مخفیانه به تل‌آویو فرستاده است.
پیکر زنده‌یاد رضا داوود نژاد، بازیگر سینما و تلویزیون، صبح جمعه تشییع شد. پیکر او پس از تشییع صبح شنبه تشییع شد. پیکر او پس از تشییع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت.
وداع هنرمندان و هنردوستان با بازیگر خنده‌رو سینما و تلویزیون شاهرخ بدیعی، پدر همسر مرحوم رضا داوود نژاد.
مردم فهیم ایران عزیز او را به خاطر بازی‌های هنرمندانش در فیلم‌ها و سریال‌ها و چهره همیشه خندانش حتی در سخت‌ترین روزهای بیماریش می‌شناختندش و می‌ستودند.
پژمان بازقی، بازیگر.
شیرین بود رضا، دوست داشتنی بود رضا، واقعا مرد بسیار مهربانی بود و چقدر زود که داریم فعل بودن رو، فعل گذشته رو برش صرف میکنیم.
رضا داوود نژاد بیشتر به واسطه نقش‌های طنزش در مجموعه‌های تلویزیونی به یاد آورده می‌شود. مجموعه پشت کنکوری‌ها در سال 1381 از آن جمله است. رضا بنفشه‌خواه، بازیگر.
با اینکه خب همسن پسر کوچکه من بود ولی خیلی با هم رفیق شدیم، خیلی سر به سرش می‌زدیم، خیلی با اخلاق بود، خیلی برای بزرگترها احترام قائل بود.
سپند امیر سلیمانی، بازیگر.
متاسفانه تو این سالا دوستای زیادی رو از دست دادیم که هم سن و سال بودیم، هم نسل بودیم، ولی رضا انقدر رفیق بود، انقدر رفیق هست، یعنی رضا انقدر حواسش همیشه به هممون بود که ولمون نمی‌کنه همینطوری. جاش خیلی خالیه، خیلی خالی.
مصائب شیرین یک و دو، فراری، بیرو، متهم گریخت و زندگی به شرط خنده از جمله فیلم‌ها و دیگر مجموعه‌های تلویزیونی است که مرحوم داوود نژاد در آنها بازی کرده است. محسن امیر یوسفی، کارگردان.
فیلم‌های علیرضا داوود نژاد عزیز در کنار رضای نازنین و خانواده‌اش مسیری منحصر به فرد و ماندگار در سینما ایران گشود که جز عشق به بالندگی هنر و فرهنگ نبود و این عشق را به ما و نسل تازه از راه رسیده سینما یاد داد.
رضا داوود نژاد 13 فروردین در سن 44 سالگی دار فانی را ودا گفت. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید اندام‌های مصنوعی را تولید کنند. در این اندام‌ها با استفاده از تجهیزات الکترونیکی امکان عملیات حرکتی برای بیمار ایجاد شده است.
اندام مصنوعی یا پروتز مایو الکتریک جایگزین بخش‌های آسیب دیده و حذف شده از بدن است. این پروتزها از باتری و سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند و ساختاری پیچیده دارند. نیما هاشمی، مدیر عامل.
تکنولوژی که ما برای تولید پروتز مکانیکال و مایو الکتریک هوشمند در واقع داریم، تکنولوژی منحصر به فردی هستش. شاید تکنولوژی مایو الکتریک رو چند کشور معدود توی دنیا از جمله آلمان و آمریکا دارن و تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای هست و گرون هستش.
این محصول ضد آب در مقابل ضربه، سایش و فشار مقاوم است و میدان‌های مغناطیسی و دستگاه‌های الکترونیکی مجاور تأثیری روی عملکرد آن ندارند. مرتضی داداشی، کارشناس فنی.
در واقع ما از 5 نوع پلیمر استفاده کردیم برای پرینت سه‌بعدی این پروتزها که خواص در واقع شیمیایی و فیزیکی منحصر به فردی داشتن، از نظر کشتانی، از نظر در واقع سازگاری با بدن و سازگاری با پوست.
نیما هاشمی مدیر عامل:
برخلاف پروتزهای رایج توی بازار که سنگوشتی هستن، مثل هوک هستن، ما پروتزهای پنج انگشتی رو ساختیم برای مکانیکال. برای آمپوته پارشیال که انگشتان دست رو از دست دادن، تقریبا میشه گفت راهکاری توی کشور نبوده. ما تونستیم برای اولین بار یک راهکار مؤثر و کاربردی ارائه بدیم. همچنین ما توی زمینه پروتزهای حیوانات هم توی کشور پیشتاز هستیم.
این شرکت بنابر نیاز و اندازه مشتری محصول سفارشی سازی شده تولید و با قیمت مناسب به متقاضیان عرضه می کند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته 22 لیگ برتر فوتبال با توقف استقلال و برد ملوان شمس‌زر آغاز شد. در مهمترین بازی هفته تیم‌های استقلال تهران با مس رفسنجان در ورزشگاه آزادی به تساوی 2-2 رضایت دادند. با این تساوی استقلال با 47 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی موند. سجاد شهبازاده و سعید واسعی برای مس و گوستاو بلانکو برای استقلال گلزنی کردند. ملوان انزلی 1-0 نساجی مازندران رو شکست داد و زوباهن اصفهان 2-0 نتیجه رو به شمس‌زر قزوین واگذار کرد. در همین چارچوب امروز پیکان با استقلال خوزستان، گلگهر سیرجان با پرسپولیس، فولاد با هوادار و دوشنبه صنعت نفت آبادان با سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز با آلومینیوم عراق برابر هم سفرهای خواهند کرد. در جدول پس از استقلال پرسپولیس با 43 و تراکتور با 39 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند. تیم والیبال فولاد سیرجان قهرمان لیگ برتر والیبال شد. در دومین فینال لیگ برتر والیبال تیم های فولاد سیرجان و شهداب یزد در سالن فدراسیون به مسافه هم رفتند. در پایان فولاد با نتیجه 3-2 شهداب یزد رو شکست داد و با توجه به پیروزی در بازی نخست با 2 متوالی جشن قهرمانی برپا کرد. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا پیگیری شد. در لیگ برتر انگلیس آرسنال 3-0 برایتون رو برد و با 71 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. کریستال پالاس 4-2 از منچستر سیتی شکست خورد. استون ویلا با برنتفورد 3-3 مساوی شدند. اورتون با 1 بر برنلی چیره شد. فولام با 1 مغلوب نیوکاسل شد. لوتون 2-1 بورنموث رو مغلوب کرد و وولورهمپتون 2-1 به وستهم باخت. در بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن 1-0 یونیون برلین رو شکست داد. بایر مونیخ برابر هایدنهایم با نتیجه 3-2 شکست خورد. کلن 2-1 از سد بخوم گذشت. فرایبورگ 4-1 نتیجه رو به لایپزیگ واگذار کرد و ماینز 4-0 بر دارمشتات غلبه کرد. دورتموند 1-0 از اشتوتگارت شکست خورد. در سری آ ایتالیا میلان 3-0 لچه رو برد. دیدار روم با لاتزیو 1-0 به سود روم تمام شد. در پیکارهای جام جهانی وزنه برداری آخرین مرحله گزینشی المپیک پاریس در تایلند و در دسته 89 کیلوگرم میر مصطفی جوادی در حرکت یک ضرب با رکورد 160 کیلوگرم به کار خودش پایان داد. نماینده کشورمون در حرکت دو ضرب در مهار وزنی 206 کیلوگرم با خطا مواجه شد و از انجام حرکت دوم و سوم انصراف داد. جوادی با توجه به قهرمانی در مسابقات جهانی 2023 عربستان سهمیه المپیک رو کسب کرد. و در مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران امروز شهرداری گرگان با دیماندیس شیراز، زوباهن اصفهان با کالی مازندران، طبیعت تهران با نفت آبادان و مهرام با مس کرمان به مسافه هم رفتند. مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران به صورت 3/5 برگزار میشه. هر تیمی که در مجموع 5 بازی در 3 بازی حریف مقابل خودش رو شکست بده راهی مرحله بعد خواهد شد. سپاس از توجه.
با نام و یاد
به خدا عرض سلام و احترام دارم حضور شما هموطنان گرامی برای ساعت‌های آینده در شمال غرب کشورمون به همراه پوشش‌هایی از ابر بارش‌ها هم به تدریج آغاز میشه در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، بخش‌هایی از استان گیلان بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. برای روز یکشنبه بارش‌ها گسترده تر میشه. شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های البرز، بخش‌های شمالی کشورمون بارش‌ها رو در این مناطق خواهیم داشت.
امروز یکشنبه 19 فروردین 1403 هجری شمسی،